بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این دلیل به پایان رسید و چنین می‌پندارم که به خوبی تفهیم و تفهم شده باشد، اگرچه در آن اصطلاحات و مبانی علمی تا اندازه‌ای به کار رفته است. ملاحظه فرمودید بعضی از مباحث به ریاضیات برمی‌گشت، بعضی ها به طبیعیات فلسفه برمی‌گشت، مقداری هم به مسائل سنگین خود الهیات فلسفه مثل ادراک عقلی، عدم قابلیت صور علمیه برای انقسام که در معقولات انقسام راه نداره ولی در صور متخیله انقسام راه داره. قوه خیال میتونه که صورت علمی تخیلی را تقسیم بفرماید. حالا ولو در موطن قوه خیال، در همون موطن ذهن و در موطن تحقق اون صورت، و همینجور دیدید که ماشاءالله برهان تقریبا پر حرف بود و خلاصه در این برهان به این نتیجه رسیدیم که قوه خیال و صور خیالی مطلقا اینها مجرد به تجرد برزخی هستند و این فرمایش شما عزیزان را در ادراک حقیقت معاد جسمانی خیلی کمک می فرماید که قبلا عرایزی را تقدیم داشتیم و بازم مناسبت پیش میاد به عرض محضر می رسونیم. و یکی از اصولی که مرحوم جناب آخوند در اسفار، در جلد نهم اسفار از اصول 11 گانه که برای فهم مطلب شریف معاد جسمانی به کار می آورد، همین اصل تجرد برزخی قوه خیاله و صورهایی که برای شخص در هنگام خواب، در حین بیداری، در تمثلات و در اطلاع بر مغیبات، در کشف مغیبات و همینجور نسبت به صوری که در آینده میگذره یا صوری که در قبل تحقق پیدا کرده میخواد اطلاع پیدا کنه، اینها همه آقا به یک نحوی به قوه خیال در مقام انشاء صور خیالی مرتبط هست. و این در فهم چقدر آیات و روایات انسان رو کمک میکنه، مثل همون روایتی که در باب نکاح و آداب نکاح در اوضاع و احوال والده که وضعشون از جنبه همون مقوله و تمام مقوله که اگر وضع پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه به فلان صورت باشه، بچه اونطوری در میاد. اگر وضعشون مثلا رو به قبله باشه چه پیش میاد. اگر اینا اوضاع همین جسم طبیعی بدنه که اوضاع جسم پدر و مادر، احوالشون، نیاتشون، بعد به خصوص در هنگام انعقاد نطفه، مثلا روایت داره که اگر خدا اینا کرده مرد یا زن به فکر مرد به فکر زن دیگری باشه در شهوت، و زن اگر هست و به فکر مرد دیگری باشه در شهوت، اینجا به سر بچه بیچاره چه بلاها در میاد. اینها ببینید تأثیرات همین متخیلات، تخیلات قوه خیال. چیزی هم نی آنی قوه خیال انشاء میکنه به یک دیدن، به یک شنیدن، یه جای زنی رو دیده، یه مردی رو دیده و نسبت به او خدای ناکرده و شهوت بیجا ورزیده، میبینی در هنگام انعقاد نطفه به فکر اون مرد میفته و پس بچه بیچاره دچار تأثیرات روحی روانی میشه و اینها اثرات تکوینیش رو میگذاره. بعدها بشه با دعا و نمیدونم امامزاده و این بحث ها بشه این آثار تکوینی را از فرزند دور کرد. نمیگم راه نداره، اما اثرهای تکوینی گذاشته شده تو دل طبیعت رو بخواد رفع بکنن کار آسانی نیست. جان به لب میاره، گرفتاری پیش میاد، بنگهی اونایی هم که دعا هم که تازه دعا قرع باب ملکوته، دعا به یک معنا که در حقیقت نظام هستی را قرع کردن، زدن یا الله گفتن دیگه، چه بسا نظام حقیقت آفریننده عالم بفرماد که آقا اینجوری که نمیشه، شما تمام دستورات و برنامه انسانسازی من رو ندیده بگیرید و هر جور میخواهید به هر وضعی به هر روشی پدر و مادر بخواهن که بچه را نطفه را منعقد بکنن، گوش به حرف ما ندن، بعد حالا بیان و همه چیز رو بخواهید که دعا کنید که ما رفع کنیم. جور نمیشه، عالم بر نظم آفرینشه. نظم یعنی حق با حساب، عالم خلق است، خلق نظم، نظم خلقی یعنی حق با حساب، عالم حق اما نه حق بی حساب گتره ای. همینجور هر کسی هر کاری بکنه و هر نتیجه بگیره نمیشه، داردار علت معلوله، داردار تأثیر و تأثیر نظام هستی که نظام وجود است. نظام وجود وجود تأثیر و تأثیریه، هر چیزی اثر خودشو میگذاره. فلون کار را در هنگام انعقاد نطفه نکنه، چرا؟ بچه نابینا میشه، امروز نشده از مادر متولد شد نابینا نشد، فردا میشه، ده روز بعد میشه، یک سال بعد میشه، 20 سال بعد میشه، 50 سال بعد میشه، بالاخره اثرش رو میگذاره. دار داره تأثیره. هیچی در عالم لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ فعلی، هیچ کاری، هیچ تأثیری در عالم محو نمیشه، گم نمیشه، از بین نمیره. عالم عالم حیات محض، نظام هستی شعور تامه، یادش نمیره، بدی ها یادش نمیره، خوبی ها هم یادش نمیره. همچنینش بگه خب حالا بدی کردیم و رفت دیگه، یه جوری میشه، هیچی نمیشه، این بدی هست، به وقتش کار خودشو میکنه، نمیشه دفعش کرد. و این رو در صدر اسلام هم میگفتن که قرآن آیه نازل فرمود و هم دیگه میرسیدن حرفی و کاری رو کردی مثل یه پرندهی پرواز کرد رفت دیگه، هیچ گفت همه را از بین رفته. مثلا کی یادشه؟ اون قرآن آیه نازل کرد که و تا اروهو فی اونقه نخیر، اون پرنده اعمال شما پر نزد نرفت، این برگردن شما آویزون کجا رفته؟ ما به وقتش تأثیرشو میگذاره. قرار قوه خیال عجیب در مسائل دخالت داره، تا جایی که یکی از لطائف این که الانم داریم چند سطر بعد میفرماد هر که گیرد پیشه ای بی اوستا، ریش خندی شد به شهر و روستا، تا جایی که به ما فرمودن که باید در مقام تعلیم و تعلم حقیقی انسان در پیشگاه استادی که تشرف قلبی جانی حقیقت داره برای تطهیر قوه خیالش خودش را فانی و لیلة القدر در استاد ببینه. این یکی از راه‌های تطهیر قوه خیاله که قوه خیال پخش نشه، پراکنده نشه در تعلیقات بر نفس شفا مرحوم جناب شیخ الرئیس. دو تا راه برای کنترل کردن قوه خیال داده و آقا در تعلیقی بر اونجا یه راهی هم باز پیشنهاد فرمودن که اینا مجموعاً جمع جور بشه انشاءالله یه بحثای خوبی در مورد قوه خیال میشه که چجوری، چون این خیلی قوه افسار گسیخته است. دلیلش هم اینه که چون جبلی و سرشتش بر ادراکات اشکال و صور در عالم هست، ولذا به یک تعبیری خلاف هم نمی کنه، مشغول ادراکات صور جزئیه هست و باید در تحت نظر عقل اداره بشه که تا کنترل بشه، وگرنه که یکی از پیشنهادات مرحوم جناب شیخ در نفس شفا همینه که می فرماد که باید حتما صور جزئیه خیالیه شما را و ادراکات خیالیتون را حتما باید در تحت نظر عقل بگذارید که بذارید عقل او را کنترل کنه، چون هر جور بخواهد صورتگری نکنه. حالا حرفای پیش میاد، غرض میخوام بگم این بحثا که الان صور خیالیه از منشآت قوه خیاله که قوه خیال فاعل یا علت یا به عنوان واسطه فاعل یا میفرمایید که شریک علت در صور خیالی تأثیر میکنه، انشاء میشه، اینها در فهم آیات روایات خیلی کمک میکنه. مثل همون فرمایشی که از جناب دانیال پیغمبر سلام الله علیه نقل کردیم که بنده خدا کسی بهشون فرمود که عرض کرد که آقا بخواهیم بچه ای داشته باشیم که بچه هم مانند شکل شما خوش سیما باشه، خوش صورت باشه و زیبا باشه، اینها چه کنین؟ فرمود اون وقت که فکر میکنی نطفه تو در رحم زن میخواد منعقد بشه، اون لحظه به نیت چهره من باش، بچه تو به این صورت در میان. ها، تأثیر قوه خیال رو ببین، همین یه صورت خیالیه که نه تنها در نطفه خود پدر از باب این که نطفه رو در رحم داره از راه غذا خوردن نون و آب حلال حرام داره او را می نویسد، در حقیقت سرشت نطفه داره نوشته میشه، بلکه تخیل پدر هم داره اثرشو میگذاره، تخیل او که مثلا حالا اونجا اون روایت اون دستور آداب یکی از دستورات این به هنگام انعقاد نطفه مرد به فکر زن دیگری نباشه، فقط توحد به زن خودش داشته باشه در شهوت که چرا؟ برای اینکه اگر به فکر زن دیگری باشه بچه خونسا در میاد. نگاه کن تأثیر قوه صورت خیالیه را. خب پدر از باب اینکه نطفه رو داره منتقل میکنه تأثیر تام داره، در دخلی به سزا در تحقق فرزند داره. خب دیگه در نظام هستی بچه او مثلا میخواد پسر در بیاد، درست؟ بعد اون صورت خیالیهی که در قوه خیالش تخیل کرده است صورت یک زن نامحرمی را، اون صورت خیالیه اون زن نامحرم، اون صورت متخیله که ولو اون زن نامحرم پیشش ننشسته، پیش اونی او را این الان در قوه خیالش فقط داره تصویرشو میکنه، این صورت خیالیه تصویر شده در قوه خیال هم که انهو مثل ایشون یک مرد دیگری داره تو رحم این زن نفخ میکنه این بچه را، ولذا بچه به دنیا میاد هم آلت زنانگی داره، هم آلت مردانگی داره. خونساست. حالا اینا باز خونسا در فقه آقایون شرف حضور دارن که چقدر اقسامی داره، خونسای مشکل داره، خونسای غیر مشکل داره. و معلوم گاهی بعضی ها حقیقتا مردن، آلت زن هم دارن، بعضی ها حقیقتا زنن، آلت مردم دارن. اینجا در فقه دیگه فرمایشاتی فرمودن برای تشخیص مرد بودن یا زن بودن او. ببینه اول مثلا ادرار میکنه، کدوم آلت شروع میکنه به ادرار کردن، که اگر مرد بودنش ادرار زوده، زن بودنش پشت سره، پس معلوم ایشون مرده. و فرمایشات چه گرفتاری پیش میاد. اگه خونسای مشکل باشه دیگه نمیتونه به مرد نامحرم نگاه کنه، اصلا مرد محرم و نامحرم دیگه نداره، دیگه هیچی، همه از دم براش نامحرم میشن. بله، جز پدر و مادر و مثلا خواهر و اینها که خب طبیعتا محرم هر کسی، به غیر از این دیگه همه کس براشون نامحرم هست. حمام نه زنانه میتونه بره، نه مردانه میتونه بره. بله، نه حق داره زنها رو ببینه، نه حق داره مردها رو ببینه. و گرفتاری ها پیش میان. چی آقا؟ همه زیر سر یک صورت تخیلی است که پدر در هنگام انعقاد نطفه تخیل کرده بود صورت یک زن نامحرم را، اونم از راه شهوت تخیل کرده، اینجور بیچاره کرده بچه را. داریم در اجتماع پیدا میشه، تکوتوب فراوون پیدا هم میشه و گرفتاری شده براشون بیچاره ها. و برای بندم پیش آمده بعضی بیچاره ها گرفتار شدن دیگه. کیه کار رو کی کرده؟ پدر مادر کردن. صورت چیه؟ تخیلی، قوه خیال است و تأثیرش در نطفه. این که حالا در شرح فصل فاطمیه داشتیم که فرمودن والدین دخلی به سزا در تکون فرزند دارن، اینها در نطفهشون، در احوالشون، در اوضاعشون، اوضاع اینایی که الان گفتیم، اینا مثلا برمیگرده به احوال شخص. حالا یه وقتی مثلا مرد و زن با هم دیگر ناراحتی داشتن فلان و به تناسبی باز با هم دیگر جمع شدن و بچه به دنیا آمده، این بچه حالت طبیعی پیدا نمی کنه و عکس جور دیگر حالت طبیعی پیدا نمی کنه و خیلی حرف پیش میاد. اینا هم مسائلی هست آقا که اصل اجتماع رو همین ها داره می سازه، که نطفه نقطه تکون اجتماعه. از اجتماع تمام زیر سر همین هاست، منتها بدبختیش هم اینه که اصلا حرفاش زده نمیشه. آقا حالا ما اینجا الان در خدمتونو و به جان کندن این چهار کلمه حرف رو خوندیم، یک کمی راحتیم در حرف زدن. و با این حال باید زد آقا دیگه. بعد میبینی حالا بچه ها، جوون ها، دختر ها، پسر ها همینجور تو کوچه، خیابون، ریخت پاش، هرچی میخوای اینا رو سرسامونشون بدی نمیشه، هرچی میخوای هدایت کنی نمیشه، هرچی پند و نصیحت در اونها میخوای بفرمایی اثر نداره. چرا؟ چون اون صورهای متخیله پدر و مادر، اون ناراحتی ها، اون به وقت و زمان خاص انعقاد نطفه نکردن، وقتهای غیر مناسب نطفه ها منعقد شده و همینجور اوضاع بدن پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه، اوضاع چجوری باشه. حتی روایات ما رو به قبله، پشت به قبله، چه نگاه بفرمایید روایات رو، اوضاع بدن پدر و مادر با چجوری باشه، اینا تأثیر خودشو داره میذاره. بعد حالا نمیشه اجتماع رو درست کرد. پس معناش این نیست که اگر اجتماع آقایان خطبا، گوینده ها، مواعظ کننده، اینا بیچاره ها موعظه میکنن، اجتماع پند و نصیحت پذیری نداره، بگیم بله چون حرف از دل بر نمیخیزد بر دل نمینشینه. فرمایش میفرمایی بله، کار رو قبلی ها انجام دادن. کشاورزی رو وقت بهار که کشاورزها کشاورزی کردن و نطفه ها و خوراک ها و نشست و برخاست و و و و حرف یکی یکی دوتا نیست آقا، هزاران اثرات داره. ای کاش یه حجت خدایی مأموریت از طرف الهی داشت و که نمیشه چون گرفتاری پیش میاد دیگه، رسوایی به تعبیر مازندرانی رسوایی رو سگ بنزنه، بله بیاد و بشینه و تک تک مردم برن پیش ایشون و ایشون قشنگ راجع به قبلی او، پدر او، مادر او، فکر پدر و مادر او، نطفه او و و و هزاران چیز اگر مطرحه بشینه براش قشنگ واچینه، بگه آقا اینی تو، برو حالا میخوای بهشت، برو هر کجا میخوای بری برو، اصلا ما خیلی بهشت جهنم رو اصلا خوردی، هر کجا میخوای بری برو، حالا فرض بهشتی بشه برای جان خدا هم که جور خرید، خب برو بهشت، مگه اینجاش بهشت نی؟ الان این درخت، این زمین، این آسمان، این نظام هستی، بی خوبی بهشت نیست مگه؟ برای جان خدا چه فرمون؟ خب برو اونجا هم بشین بخور، اینقدر بخور تا پارشی، فرقی نمی کنه، منتها مأموریت نداره، نمیشه چون خیلی گرفتاری پیش میام، چه کار بکنم؟ حالا من و شما یه چهار نفری، خلاصه خدا لطف کرده چهار تا پدر مادری از اجداد ما، پدرهای ما، خلاصه شیعه بار آمدن و یه مقدار پای منبر و یه احتیاطایی هم خلاصه کردند و خدا اینا رحمتشون کنه. بعد میری تو داخل اجتماع دیگر چی پیش میام که اصلا حرف از حلال و حرام و پدر و مادر و زمان و شرع این حرفا ندارن، چی پیش میاد اصلا؟ اینه که اینها آقا مطالبه کمک میکنه، این مبنای علمی که الان خوندیم راجع به صورهای متخیلهی که قوه خیال این صور را بدون ارتباط با خارج یا با ارتباط با خارج منتها خودش انشاء میکنه، این منشآت او چه تأثیر و تأثیراتی در خود ذات نفس داره و چه تأثیر و تأثیراتی در بیرون داره. اینطور و کسی بخواهد بدون بدون استاد و راهنما آن را فهم کند مشکل می نماید، ولی برای شما دوستان گرامی بیان هیچ مطلبی در این دلیل و در ادله گذشته فرو گذار نشده و همه اونها را از خارج توضیح داده این. خب حالا متاسفانه اون توضیحات دیگه نه به اون صورت آیون یاد داشتم نکردند و نوارم که ضبط نشده، چون معمولا آقا هر درسی که تشریف می آوردن به تناسب اون روز چند سطری، چهار سطر، نیم صفحه، یک صفحه، هرچه بود اینو می خوندند و بعد حالا پیرامون او در حدود 40-50 دقیقه فرمایشات می فرمودند، اون فرمایشات دیگه ضبط نشده و یاد داشت نشده که اگر میشد اونها خودش یک دوره کامل شرح درست معرفت نفس بود. حالا این مقدارم که عرایز خدمتتون تقدیم میداریم دیگه الحمدلله با درس و بحثای اسفار و کتابهای دیگر و فرمایشات حضوریشون و اینها محضرشتون تقدیم میشه. بله که اگر به قلم می آورده ایم یک کراسه می شد. البته مطالب علمی و درسی این چنین است، باید کسی بالا سر آدم بوده باشد تا شرح و بیان دهد و زبان و ترجمان باشد، وگرنه بی استاد چنان است که ملای رومی گفته است هر که گیرد پیشه ای بی استا ریشخندی شد به شهر و روستا، هر که در ره بی غلاورزی رود همی استا هر دو روزه راه صد ساله شود، کار بی استاد خواهی ساختن جاهلانه جان بخواهی باختن. که خیلی آقا در رابطه با استاد داشتن تأکید می فرمایند، منتها دیگه در هر عصری از همه چیزها از هر میوهی کمیابتر میوه استاده. اینا خواب تربیت شدن کار دشواریه، تندر دادن کار سختیه و نوعم میبینید که متاسفانه حالا که الان به اون صورت در حوزه های ما و سیره و روش این که طلب قشنگ پای درس استاد اول تا آخر طی سال طی عمر خوب بشینه درس بخونه اون طوری دیگه نیست معمولا دیگه و دیگه اون چند در دل بود اظهار اون مشکل بود اینها تا به بار بشینه تا یه نفر تربیت بشه و اونم تازه چه بعضی طلبایی هم که تا خوب در این باب کار میکردن طفلی ها بهشون مریضی ها رو آورده چه بسا وفات کردن چه بسا حوادث روزگار براشون پیش آمده نتونستن موفق بشن خلاصه آقای آقا پیدا کردن باز به این راحتی ها و به این آسانی ها از حوزه ها به دست نمیان این آباد هزاران نفر راه بیفتن حالا بعد از 20 سال 30 سال 40 سال به جون کندن شاید ای تک تک نفری بتونن و بتونن به مقام شریف اون حقیقت استاد شدن راه پیدا بکنن که کار دشوار و در ضمن این که بعضی زمان این اصل را که استاد میخواهیم حتما اما در این حال در تعیین و تشخص استادم اونم حرف زدن مشکله آدم کی رو معرفی کنه چی کار بکنه با چه اطمینان تامی بشه آدم معرفی کنه و می دیدید اون بزرگواران حالا مرحوم آقای شعرانی چقدر در دلشون خدا رحمت کنه مثلا مرحوم آقای فاضل تونی را آقای رفیق قزوینی را چقدر ماشاءالله نسبت به اینها اطمینانشون تام بود که مثلا با آقا می فرمودن شما محضر آقای رفیق قزوینی را ادراک کنید محضر آقای طباطبایی را یه جور کنید ادراک کنید محضر آقای قمشه‌ای را ادراک کنید خب دیگه الحمدلله دیدیم که اون چرا که به آقای شعرانی ارجاع فرمود همهشون هم به لطف الهی از کملین عصر خودشون بودن انسان‌های کاملی در حد خودشون بودن حالا ولو صاحب عصمت نبودن اما به لطف الهی در مسیر عصمت خوب قدم گرفته بودن اینم که الان این طوره و ضمن این که آقا استاد داشتن کار حتمی لازمی هم هست اما به راحتی بخواهید همینجور و تن به هر کس و دل و جان به هر کس بدهید هم کار آسانی نیست و اون هم همیشه معرکه گیری ها بود الان هم که 200 چندان همیشه بود حرف امروز و دیروز هم نیست آقا در مقابل انبیا یه دی متنبی بودن اومدن بازار باز کردن مردم گرفتار شدن و در مقابل ائمه علیهم السلام هم یه دی مثل سید علی محمد باب مثل او زنه در زمان امام صادق علیه السلام اسمش چی بود آقا یادمون رفته اون زن یه زن آمد تمام مردم رو جمع جور کرد و از امام صادق دور کرد و کارهایی که کردن همیشه بود و الان هم هست و فردا هم خواهد بود و همینه رگ رگ از این آب شیرین وابشور تا در خلایق میره و تا نفخ صور ولی ضمن این که حتما استاد داشتن ضرورت هم داره اما در انتخاب نمیدونم چه کار باید کنی دیگه خداوند برای شما روزی بفرماید اون چرا که حقیقت جانتون به صدق میخواهد کیف کام این درس یادگار تاریخ بزرگی است که کلک چمنی از بیان اهمیت اون ناتوانه که در مورد و تجرد قوه خیال بود و فرمایش مرحوم آخوند که از اسفار نقل کردیم به انضمام 8 مقدمه‌ای که قبل از تقریر بیان برهان این درس تقدیم داشتیم مجموعاً مطالب شریفیه چه این درس روزی را دیده است که کشور پهناور ایران یک پارچه بزم و شادی بود ولی شادی بود با اینکه هیچ شهر و دهکده ای نبوده که پیشترک از آن بلکه در همون اوان به سوگ عزیزانی دلریش نبوده باشد. اون روز با شکوه بامداد پیروزی بود که پس از 50 سال شام تار بیدادی این سرزمین دمیده است. اون روز فرخنده سه‌شنبه 17 صفر 1399 هجری قمری برابر با 26 دی ماه 1357 هجری شمسی بود که الان ما امروز از چی ها 22 بهمن سال 1382 میشیم. چندمین روز چیز باشه ذی‌الحجه هست. ولی امروز امروز 22 بهمنه، اون روز 26 دی ماه بود، روز فرار شاه بود. بله دی ماه بهمن نه، روز فرار شاه بود. 26 بهمن شاه فرار کرده. حیف شده این کلمه شاه ما رو ایشون ضایع کرده، وگرنه خوب کلمه ای بود. شاه خیلی بسیار کلمه شریف، خیلی تاریخی، کلمه سره که هنوزم پیران ما شاه نجف، علی شاه نجف، قدیمی ها فلانی شاه نجف درس خونده. بله خیلی کلمه شیری بسیار عالی. منتهی محمد رضا اینا باعث شدن که کلمه شاه بیچاره الان این شاه کلمه رو میگن. پس روز 26 دی ماه شاه فرار کرده رفته. یادش بخیر. شما یادتونه؟ یادتون هم؟ بله ما دیگه مسجدش می بودیم. خیلی دیگه خاطرات ایام پیروزی اون سال 50 ما مهر 57 رفتیم قم. قبل از اون مسجدش می آمول بودیم که دیگه خاطرات فرامون پیش می آمد. بله چون اون روز که داشت میرفت روز نام شاه رفت گرفته بودیم و چقدر خوشحال و بعد دیگه یواش یواش آقای بختیار فرمایشاتی فرمود و تا اینکه امام رحمت الله علیه مثل امروز تشفرما شدند به ایران. دیشب آخر شب تلویزیون خیلی صحنه های بله یاد اولای تازه فکر کنم جدیدم پخش کردن، اینا نبود اصلا. ها بله بله اولین بار بود. حالا اون اوائل شاید پخش میکرد سالای اول دوم، منتها دیگه بیخبر شدی. دیشب خیلی ماشاءالله پخش کردن. خب بسیار خوب. ما هم امروز چندم آقا ما 22 بهمن 1382 برابر با چندم ذی‌الحجه هستیم آقا. بله 19 ذی‌الحجه است امروز. 19 ذی‌الحجه 1424 هجری قمری انشاءالله. بله خیلی خوشحال شدم امروز باز اخبار رو نگاه کردم. خیلی حالا اطمینان داشتیم از مردم بزرگوار ما تشریف میارن شرکت میفرمایند، مطمئن بودیم. اما خب تا الحمدلله حضور پیدا کردند و بازم نقشه های دشمن انشاءالله نقشه بر آب شد، چون خیلی اینها و به خصوص بعد از گرفتن عراق خیلی پررو شدن، خیلی پررو شدن. خطرهای سنگینی در کمین ما بود و از یه طرف متاسفانه درون هم یه عده‌ای بی احتیاطی ها که حالا ما الان جنبه احترام و لفظ و کلاس خودمون دیگه شأن ما نیست حرفی بیش از این بزنیم، بر اساس بی احتیاطی ها خیلی خطرات سنگین آقا ما رو احاطه کرده بود. الحمدلله امروز این خطرات دفع شده به حق پیغمبر آل پیغمبر. این عزت ما، شوکت ما، عظمت ما محفوظ بمونه. از اینها الان بیشتر آقا باز ما نگران وضعیت و طیف جوانانمون هستیم که خب نباید اینجور باشه، در شأن ما نیست. اینا هم بندگان خدا تقصیر ندارن جوان ها، اولا که تجربه ندارن، هنوز روزگار ندیدن، هنوز کو آقا صبر کن، یواش یواش خود سن آدم میگیره، روزگار آدم پخته میکنه. اصلا سن گرفتن یا باید نفس مکتفی صاحب عصمتی باشه که از اول امر وقتی از مادر به دنیا میآید خودش نفس کامل باشه، حجت الله باشه، که دیگه با ظهور و وجود حجت الله جا برای عرض اندام نفوس مستکفی باقی نمیمونه. الانم که ما حرف از هی مردم سالاری و این حرفا میزنند و فرمایشات میفرمایند، اینها همه دال بر نقص ماست، رای گیری کردن دال بر نقص ماست، و وگرنه با داشتن حجت الهیه و صاحب نفس مکتفی که خودکفا باشه در گرفتن اسرار از عالم غیب، دیگه حرف انتخابات و رأی مردم و این حرفا معنا نداره اصلا. اینا فرمایشات بسیار خاکیه، انسوئیه، که حالا اسمش را در جهان امروز گذاشتن دموکراسی مثلا، و که باید مردم بر اساس رأی خودشون مثلا نظر داشته باشن و معیشت و زندگی خودشون را تعیین بکنن. و بسیار خوب، حالا چون الان صاحب مقام عصمت به ظاهر در غیبت تشریف دارن، حرف از مسئله انتخابات و رأی مردم و این فرمایشات پیش میاد، وگرنه رأی مردم معنا نداره، برای اینکه مردم وظیفهشون این است باید انسان ساخته بشه. عالم کارخانه انسان سازی است، روی کره زمین کارخانه انسان سازیه، و اصلا سر خلقت و آفرینش نظام هستی بر انسان سازیه، و مردم خودشون که نمیتوانند خودشون رو بسازن، چون ناقصن، نفس مستکفی دارن، و نفس ناقص خودکفا در خودسازی نیست. حتما واسطه فیض غیب و شهود بین واجب و ممکن انسان کامل صاحب نفس مکتفی میخواهند که اونها رو انسان بسازه. هیچی، خلاصه هر کنیم و آدم ساخته بشیم، آدم هم به کسی میگوین که در تمام شؤونش انسان باشه، در خوردن، در آشامیدن، در معاشرت، لباس پوشیدن، قدم زدن، حرف زدن، در شنیدن، در خوراکها، در رفت آمدها، در مهمانیها، در لباس پوشیدنها، بعد حالا برویم در بیداری، در خواب، و همینجور در ازدواج، بچه دار شدن، نطفه دار شدن، و مثلا کسب و کار، ارتباط با عالم غیب، در تمام این شؤون باید من و شما انسان بشویم. هدف اینه، انسان باید بشیم، و خودمون نمیتونیم، دستمون بر نمیاد بی ارتباط با عالم غیب. هرچه عقل عادی بشر را به او اختیار بدی و بهش بفرمایی که آقا تو بدون این که مثلا خیانت کنی، جنایت کنی، فقط با عقل خودت رو انسان بساز، عقل ناقص بشری نمیتونه انسان رو به نحو کامل انسان بسازه، ولذا نیازمنده به عقل کلی سعی صاحب عصمته که بتونه بر اساس ازا شاء ان علم و علم و حقایق را از عالم غیب در ساختار وجودی انسان پیاده بفرماید، او رو انسان بسازه. ولذا اگر حضرت بقیت الله را پیش خودمون داشتیم، بله تمام عالم جمع بشن رأی به خلاف بدن، به موافق بدن، به مخالف بدن، بله به پشیزی نمیارده. رأی یعنی چه؟ البته مردم اگر به حجت الله رو بیارن، خب البته دلسوزی حجت الله بهتر پیاده میشه، خود مردم خودشون انسان ساخته میشن، اجتماع خوب پیش میره. اگه مردم در مقابل حجت الله قیام کنند و خدای ناکرده به او رو نیارن، به حرفش گوش ندهن، ولی کار اون حجت الله عقیم میمونه، زحمت های او از بین میره، به یک تعبیر تو مردم نمینشینه، مردم انسان ساخته نمیشن. حرفی نیست از این که اگر حجت الهی باشه اقبال و ادبار مردم در رمز موفقیت او دخالت داره، اما شما الان یک نفری حجت الهی داشته باشی، حضرت بقیت الله و ایشون نظری را به شما بفرماید، تمام عالم جمع بشن مخالف باشن، برای شما اونی که حجت هست حرف انسان کامله، حرف مردم به کار نمیاد. البته الان میشینیم و رأی گیری میکنیم و فلان میکنیم، اینا دال بر نقص ماست. چون ناقص هستیم نمیتونیم سرنوشت خودمون رو درست تعیین بکنیم، دیگه مجبوریم یه حرفا رو الان پیش میاریم و این فرمانشات درست بشه. وگرنه وقتی حجت الله باشه قانون اساسی نمیخوایم، و مجلس قوه قضاییه نمیخوایم، قوه مجریه نمیخوایم، قوه نمیدونم مقنن مجلس برای تدوین قانون نمیخوایم، که حجت الهی هست آقا این کارو بکنیم یا نکنیم. فلون کس دزدی کرده چه کرده آقا، حدش چیه، بفرما چه کارش کنیم. همین دیگه قوه قضاییه به این معنا و قوه مقننه یه دین نماینده بشن برن قانون وضع کنن، و اونم این چهار تا قانونی که وضع میکنن خودشون هم الان اسیر شدن، هم در فهمش در کارشناسیش هزاران نفر دست به دست هم دادن، دارن کارهای کارشناسی میکنن و طرح میدن، بعد از چند سال باز میبینن یه جاش درست شده، ده ها جاش هنوز درست نشده. این بیچارگی ماست. الان چون حجت الهی نداریم از این حرفا میزنیم، وگرنه با داشتن حجت الله بساط تمام این حرفا جمع میشه میره دنبال کار خودش، اون حجت الله قطب انسان سازی ما میشه، دیگه بفرماد بشینید بروید، اینجوری غذا بخورید، اینجوری حرف بزنید، اینطوری بچه دار بشید، اینجوری باید با هم دیگر معامله کنید، چشم تموم میشه میره دیگه، ما باقی حرفا همه کار کارشناسی و مهندس و این حرفای اینجوری دیگه نداریم. بله، حالا اینه که الان مهمترین چیزی که برای ما خیلی مسئله هست وضعیت جوان هاست، و اینا هم طفلی ها تقصیر ندارن، حوادث روزگار هنوز پخته بار نیامدن، و ما هم که اینقدر احترام به جوان ها میکنیم، گفت که گاهی ولی بچه بالای بامه و داره میاد به طرف این ور، میگیم براقب نیفتی، براقب اون بیچاره براقب میره اونوری میفته. حالا یه روزی اونجور احترام به جوان ها نبود، یه جور دیگر افتادن، امروز احترام به جوان خیلی شده، جوان یه جور دیگر باز عقبی رفته داره اونوری میافته. آقا تا جوان پخته بشه، تا کال پخته بشه آقا بالاخره طول میکشه، تا روزگار بگذره. همینی که مگر گفتیم حجت الله باشه که در زمان کودکی او بزرگی او یکسان فرق نمی کنه، چون حجت الهی است. اما ما که نفوس مستکفی ناقص هستیم، دیگه هر چه بخواهیم که زحمت بکشیم تا کامل بشیم طول میکشه. بله، تا جوان پخته بشه آقا، درست سردی و گرمی روزگار رو بچشه، الان با چهار تا دوست میشه تو خواب و خیالهای عجیبیه که دیگه دوستان من بهترینن، چهار روز اونورتر میره، ایداد بیداد نشد که دوستا رفتن، چرا اون اونجوری کرده، این چرا اینجوری کرده، نمیشه. تا پخته بشه 40 سال وقت میخواد، سن تا 40 نرسه عقل نفوس عادی مردم کامل نمیشه، در فهمیدن اجتماعشون، در مسائل معاشرتشون، در دوست داشتن، رفیق داشتن، با کی دشمن باشن، با کی دوست باشن. تازه اگرم به 40 رسیدن، اگر پخته بشن که بازم میبینیم از سن به 40 بالاها هم چه بسا هنوز پخته نشدن، هنوزم 40 سال زندگی کرده، هنوز نیفهمه با کی دشمن باشه با کی دوست بشه، هنوز نیفهمه که مثلا حرف چی رو قبول کنه چه حرفی رو نباید بپذیره. آقا تو 40 سال داری لباس پاره میکنی، تو هنوز اینا رو نباید بفهمی؟ این کوره اجتماع هنوز تو رو نساخته؟ اینه. حالا اگه خدای ناکرده سن به بالا هم هنوزم بچه باشن، این که دیگه یه گرفتاری دیگر. به هر حال عمده اینه که بشه وضعیت جوانان رو درست سر و سامان داد. این درست سر و سامان دادن کار مهمیه. این حالا به این نیست که حالا بگیم جوان شاد باشه، جوان نمیدونم چه باشه، حرفی نیست. حالا ای کاش میفهمیدیم نشاط و شادی انسان در چیه. آقا هنوز موضوعات روشن نشده که الان شما از این دهه فرد دیگه هر چی بزن و برخص بود کردن دیگه. نبود؟ حالا تلویزیون رو من عمدن باز میکنم ببینم چه خبره دیگه. بگه هر چی شما بخواید در شأن بالاخره، حالا شاید بعضی از نقطه‌ای باشه که دیگه حالا بیش از این الان فعلا نمیتونن پیشروی کنن، یک کمی صبر میکنن، سال بعد میکنن هر سال دیگه رقص و ساز و آواز و بگیر و ببند و ستار و چاردار و طبل و دهل و دیگه چیزی نیست که الان نیومده باشه. عمده اینه که آقا این مطالب، این موضوعات روشن بشه، ببینیم انسان یعنی چه، نشاط و خوشحالی انسان یعنی چه. که مثلا اگه فرزند شما در مدرسه فرض مثلا یه جایی نباید بی خود بخنده، بچه بازی در بیاره، له له له، آبروی حیثیت انسان، مثلا اونجا اون آقای معلمی نمیدونم چی می، بله اینها افسرده ها هستن، بله از این چرت و پرت هایی که، یعنی چون مثلا بچه بازی در نمیاره، بیفهمی نمی کنه، چرت و پرت نمی کنه، اینا افسردن. اینا کیان؟ اینا شادن. آخه اینا چی در آوردید؟ انسان شناخته نشد. افسوس که آدم شناخته نشده یعنی چی؟ بله. و این تولد حضرت چیزه در هنگام بازی امام حسین رو میخوندن چه شیرین. خب باشه، و با بچه ها در میدان بازی آقا بازی میکرد، باشه، طبع بچه هست، نباید بگیم نه، خلاف نی، اما نکته ها، القاء مطلب، کمالات، اینها بله. حالا چه نحو بازی بود که باید به کول هم دیگر سوار میشدن. و داره که وقتی آقا جان که مثلا گروهشون تعدادشون میباخت باید کول میدادن، باید یکی مثلا معمولا دوتا میشن به وزن هم دیگر میگن فرض ما باختیم تو سوار شو، تو باختی من سوار میشم که به وزن هم دیگرم بیام. ولی یکی به طول آقا خورده که باید تا میرفت که مثلا این گروه میباختن باید ایشون بر آقا جان سوار میشد. آقا میفرمود تو چطور میخوای بر من سوار بشوی و حال این که پیغمبر مرا بر دوش خودش مینشون. و تا یه جای دیگری آقا که می برد و باید، یعنی گروه اینا باید روی او سوار می شد، او می گفت نه تو سواری ندادی، می گفت چجور می خواهی مرا سواری ندهی و حال این که خاتم انبیا مرا سواری می ده. اینها لطائف نکته ها، اینها ارهاسه، اینها دقت ها و ظرافت هاست. حالا همین حدیث رو الان بخوای شرحش بفرمایی چه عالم، من بیچاره ای که بچه طلب هستم الان حرف دارم برا زدن. حالا تا اونایی که و اون سر عالم رو واردن اونا با چی بگن نمیدونی. اینه که آقا این مقداری انشالله من که یه حالتی الحمدلله پیدا کردیم، امیدوار شدیم، منتها باید موضوعات درست شناسایی بشه. بعضی از مسائل و موضوعات در اجتماع ما بر اساس خلطی که پیدا شده، مثلا همین شادی و غم، مثلا ادب تا چه اندازه باشه، بی ادبی چه اندازه باشه. الان خیلی از امور اجتماع ما بی ادبی است، اینا جزء آداب قرار گرفته، تبلیغ میشه، حرف روش زده میشه، عملا هم انجام میشه، و یه سری امور حقیقتاً بی‌ادبیه داره میشه و یه سری امور آداب هست داره میره کنار. اینا که دیگه حالا از این به بعد گفت مشکل تا الان جوری بود الان یه جور دیگر میشه. همیشه این گرفتاری ها هست، باید درست موضوعات تشخیص داده بشه. حالا به هر حال خداوند توفیق عطا بفرماید و بشه اون احکام نورانی اسلام را اون طوری که هست پیاده بشه. اگر پیاده بشه آقا همه اغنا میشن. متاسفانه گرفتاری در اینه که احکام پیاده نمیشه. اگر دست یه حجت الهی باشه و مردم هم حرف گوش بدن و طبق برنامه همه چیز درست پیاده بشه، اصلا زندگی با لذت میشه. اما الان دیگه متاسفانه نمیدونیم چه کار باید کرد. از اون برم پیش آیون مسئولین امرم بری، اونا یه جور دیگر شما رو قانع میکنن، میگن بله از بس که فساد اجتماع زیاد شده، از بس که تلویزیون های کشورهای اطراف خراب میکنن، از بس که چه فساد اونجاها خیلی زیاده، ما برای اینکه دفع افسد به فاسد بکنیم دیگه این مقدار کارهای خودمون را شل کردیم که بالاخره مردم به همین جا به پای تلویزیون و صدا و سیما و امور خودمون رو بیارن و اونها رو دنبال نکنن. دیگه اینها هم فرمایشاتیه. من الان در صدد خدای ناکرده اعتراض و ایراد و اشکال اینا نیستم، در صدد این هستیم که به هر حال اونی که مهم هست برای ما دستورات نورانی دین که انسان سازه، باید اینها پیاده بشه که امیدواریم انشالله این طوری هم بشه و هم بهتر بشه به لطف الهی. برابر با 26 دی ماه 1357 هجری شمسی بود که دست پلید افریت ناپاک ستم و مزدور مزور کفر از سر مردم مسلمان ستم دیده این مرز و بوم کوتاه شده است. گویی که ابوالقاسم فردوسی برای این روز مردم مسلمان ایران گفته است دمی آب سرد از پی بد سگال به از عمر 78 سال. انشاءالله خداوند مقام رهبری را حفظ بفرماید. همه کسانی که دلسوز هستند میخواهند که خیر و سعادت مردم رو تأمین بفرمایید، انشاءالله موفقشون بفرمایید. دعای ما هم انشاءالله در حق همشون مستجاب باشه. خیر ببینید این روز عزیز بر شما خیر و سعادت باشه. دیروزم که روز شریف عید شریف ولایت قدیر بود که الحمدلله اهل ولایت هستید، خداوند نور ولایت رو روز به روز در شما بیشتر بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جان فردا هستیم، باشیم.